صفحه 93، نوک تیز کلمه چیست؟ تاریخ سخنرانی 22/11/1398. ما علاوه بر جنگیدن با سنت کثیف اسلام، با سنت کثیف زبانی هم می جنگیم. اساساً در زبان پارسی واژه فحش وجود ندارد و تقریباً 1000 سال است که وارد زبان ما شده. پیش از آن به جای این واژه دشنام را داشته ایم. یعنی تمام کلمات پارسی بار صوفیستی و خردمندانه و فلسفی دارند. دش به معنای بد است و نام هم که به معنای نامیده. ما از طریق دشنام به عامل دش نام بد می دادیم و او را می نامیدیم. در واقع ما از طریق دشنام آدمها را می نامیدیم. دشنام نوعی نشانه شمایلی است که آدمها را در جامعه رسم می کند. در واقع فرهنگ دشنام، توهین، ناسزا و فحش بخش زنده و مهمی از فرهنگ عمومی هر جامعه است. متاسفانه در تاریخ ایران فحش ناپسند و زشت انگاشته می شود و با توجه به این که هر موقعیت مرافع آمیز بستر تولید فحش است، آن را به نوعی رکاکیت ربط می دهند. اساساً فحش در بستر زبان متولد می شود، اما تمام کسانی که درکی از زبان ندارند، یعنی درکی از زندگی ندارند، مثل خیلی از اخلاق مداران، ملایان یا جامعه شناسان و در پاره از موارد روانشناسان، به جای اینکه به طبیعت دشنام توجه کنند، به آن بودی حاشیه‌ای داده‌اند و با قضاوت‌های بد بخش مهمی از زندگی را حذف کرده‌اند. دشنام یک کنش تهاجمی زبانی است که شما در نتیجه آن تخیل و انگاره زشت و تصویری فرومایه را از دیگری به نمایش می‌گذارید. این دیگری می‌تواند در بین شما حضور داشته باشد و یا در غیبت به سر ببرد. در واقع شما پیش از هر چیز با یک ساخت زبانی و پس از آن با یک کنش ارتباطی سر و کار دارید. یعنی وقتی با یک فحش مواجه می شوید، اول با ساختی زبانی روبرو می شوید. اگر به فرهنگنامه ایران آرشیستی، تو پرانتز فرهنگنامه از واژه های نکتیز سیاسی براندازان که توسط انتشارات حزب براندازان منتشر شده، پرانتز بسته، اگر به فرهنگنامه ایران آرشیستی توجه کنید، ما با ساختهای مختلف زبانی طرف هستیم. این ساختهای زبانی چرا در ایران این همه سانسور شده است؟ چه کسی یا چه کسانی باعث حذف این بخش مهم زیستی از فرهنگ انسانی در ادبیات و زبان پارسی شدند؟ چه کسانی از چه زمانی این قائله را آغاز کردند؟ هنگام تحلیل فحش‌ها باید دقت داشته باشید که در مواجهه با یک فحش، پیش از هر چیزی با یک کنش انسانی و سپس با یک ساخت زبانی و بعد با یک کنش ارتباطی سر و کار دارید. پس هر سه مرکز انسانی دارند. در هر ناسزا یک ترکیب زبانی معمولا رکیک و همواره ناپسند از دید گه مسلمان ها و خارانگارانه از دید اخلاق مداران وجود دارد. همه اینها غافل هستند که این یک زمینه اجتماعی دارد. چرا می‌خواهند بخشی از اجتماع را حذف کنند؟ مردمان بی سواد، مسلمانان، احمق‌ها، کسانی که مدام در هیئت قضاوتند و از خود هیچ ایده‌ای ندارند، 12 نامیده دارند که عین ناسزاست. سجاد به معنی آدمی منفعل، مفتخور، کثیف که شغل او سجده کردن است. یعنی بسیار سجده برنده. در واقع سجاد یک فحش است. ما به جای اینکه بگوییم مرتیکه خایمال باید بگوییم مرتیکه سجاد. حالا چون ذهنیت ایرانی ابژکتیو است، همان خایمال را به کار می‌برد. سجاد بدل می‌شود به خایمال. حالا ایرانی می‌گوید آلت تناسلی باید حذف شود. چرا خایه؟ این سکسیستی است. چرا مدام از خایه می‌گویید؟ ولی نمی‌فهمند که خایه یعنی دل، یعنی جرأت و اتفاقا به نظرم زن‌ها خایه‌دارتر هستند چون دلدارترند. پرجرأت‌ترند چون در پاره از مواقع بسیار شجاع‌ترند. در واقع می‌خواهند شما را به محاصره در بیاورند، یعنی می‌خواهند شما را در یک مجموعه خواجه قرار بدهند که اگر قدرت مادی نداشتید قدرت ذهنی را هم از شما بگیرند و از درون شما را خواجه کنند. تمام کسانی که از فحش‌های ما هراس دارند مادر جنده هستند و این مادر جنده ربطی به جنسیت ندارد. ذات جنده بودن مد نظر است، یعنی نتیجه یک پرورش زشت و سانسور محورند. زجری که ما امروز می‌کشیم نتیجه این همه سانسور است. ما می‌گوییم دشمن دشمن فرد نیست، من اندیشه است و دش یعنی بد. اندیشه بد دشمن می شود. در اهریمن من به معنی اندیشه است و اهری یعنی زشت. پس به معنی اندیشه بسیار زشت یا اندیشه بد است. دشمن یک پله از اهریمن پایین تر است. اگر خایمنی یا تو پرانتز همون خامنه ای اهریمن باشد، توجه کنید خایمنی یعنی خایه منی. اینجا خایه به معنای دو تخمی است که آویزان است. اما خایه وقتی که ما از شجاعت حرف میزنیم همون دلیر بودن، دل و شجاعت را معنا میدهد. اساسا جنگ بزرگ ما آزادی بیان است. ما باید بخشی از زبانمون را آزاد کنیم. دشمن یعنی اندیشه بد. من دشمنی ندارم. هیچ فردی آنقدر ارزش ندارد که دشمن من باشد. مشکل من اندیشه ها هستند. در دشخیم هم مفاهیم شبیه به دشنام هستند. شما دشنام را به دشمن می دهید. دشمن چه کسی است؟ کسی که اندیشه بد و ضد انسانی دارد. منظور ملا، پاسدار، بسیجی و در یک کلام مسلمان گوه مسلمان است. مسلمان یعنی دشمن. مسلمان چه کسی است؟ کسی که از یک کتاب فرمان قتل می گیرد. فرمان قتل از کتابی می گیرد که در آن الله مدام می گوید بروید بکشید. در احد بکشید. یهودی و کافر و هر کرا که آدم درستی است و اهل اندیشیدن است بکشید. از نظر اسلام کسی که فکر می کند یعنی کافر. یعنی در یک کتاب کثیف و ضد انسانی به اسم قرآن یکی هست که مدام می گوید بگیرید و بکشید. چه کسانی را باید بکشند؟ کافرها، آتئیست‌ها، یعنی متفکران، فیلسوفان و سوفیست‌ها را بکشند. در این صورت من شما را به بهشت خواهم برد. و از نظر گوه مسلمان‌ها گفتن این حرف‌ها فحاشی نیست. چون اینها قرآن را به گوه نمی‌کشند و مشکلی با الله، حسن، حسین، جعفر و قاسم ندارند. اما با ما که نقاشان و هنرمندان نشان دادن تباهی ها و کثیفی ها هستیم مشکل دارند و میگویند که چرا اینها فحش میدهند، چون خودشان منحرف و گوه مسلمان زاده اند حتی اگر برانداز باشند. در فرهنگ های لیبرو که ساخت مدرنی دارند و تازه تر هستند مثل ایالات متحده آمریکا و فرهنگ هایی که از نظر تاریخی نوپا هستند، می‌بینید که تعبیرهای جنسی و رکیک به سادگی و به درستی در زبان جا می‌گیرند. محال است که یک فیلم هالیوودی ببینید و فاکیو را نشنوید. یعنی زبان در آنجا سانسور نمی‌شود، چون قانون اساسی آنها با محوریت آزادی نوشته شده. زبانی هم که مردم در کوچه و بازار استفاده می‌کنند از همان آزادی برخوردار است. یعنی زبان دست به حذف خودش نمی‌زند و آشکار کننده است. زبان پرن است. پرن به معنای فاشگو. زبان باید فاش باشد. در صورتی که ما زبان را می پوشانیم. انگار که داریم شعر می نویسیم. زبان نباید استعاری باشد، بلکه باید آدرس بدهد. چون شما در زبان چیزی را از جایی به جای دیگر حمل می کنید. زبان قرار است یک پیام را از من به شما برساند. حالا من ممکن است به عنوان یک شاعر از این زبان استفاده کنم و آن را از وسیله‌ای بودن خودش خارج کنم. یعنی من در شعرهایم می زبانم. یعنی زبان من موضوع شعر من است. زبان را وادار می کنم که با من به بازی در بیاید. در واقع من با زبان عشق بازی می کنم. در شعر من زبان من معشوق من است. اما مردم عادی زبان را معشوق نمی انگارند و اعمال روزمره خود را با زبان انجام می دهند. یعنی زبان از نظر یک انسان عادی وسیله است، ولی از نظر یک شاعر زبان هدف است. در زبانی که وسیله است شما باید حس خود را با این زبان به نمایش بگذارید، ولی میبینید که در برخی از فرهنگ های کهن از جمله در فرهنگ ایرانی به کار بردن ضمیر دوم شخص مفرد زشت است. مثلا اگر به آدمی که از شما بزرگتر است بگویید تو، به او بر می‌خورد. یعنی باید غلط حرف بزنید و بگویید شما. این فرهنگ کثیف و ضد انسانی است. این علمی نیست و غلط است. یا مثلا در فرهنگ ژاپنی اگر شما با چند نفر که از شما بزرگترند صحبت کنید و از ضمیر من استفاده کنید، این یعنی بی احترام کردن. این مسئله در فرهنگ ما هم هست. برای همین است که خمینی مدام در صحبت‌های خود میگوید ما معتقدیم. تو غلط میکنی که مرا نمایندگی میکنی. تو معتقدی، ما معتقد نیستیم. مسئولیت اعتقاد خودت را بپذیر. اگر فکر میکنی که به یک جایی رسیده ای، بگو من معتقدم. من یعنی میاندیشم. و جالب این است که در سربازخانه های ارتش ایران وقتی حضور و غیاب میکنند، سربازها میگویند من. و این منی که سربازها در پادگان های ارتش میگویند خیلی دکارتی است. این من یعنی من میاندیشم. چون در پارسی من یعنی اندیشیدن. و گاهی فکر میکنم که دکارت پارسی را یاد گرفته بود. چون وقتی میگوید من یعنی میاندیشم، یعنی هستم و حضور دارم. من میاندیشم پس هستم. جالب است نه؟ یعنی در واژه من استارت فلسفه مدر نهفته شده. و جالب این است که ما واژه دشمن و دشنام را داریم. یعنی دشنام در هیئت ادبیات ما قرار بود خیلی کارها بکند، ولی همین که اسلام وارد می شود 1400 سال همه چیز را تحریف و سانسور می کند. در واقع ما را خواجه می کند. قهرمانان ما را موضوع فوش قرار می دهد. اگر فوش بد است، چرا قهرمان بزرگ ما دیوس را جاکش معنا کردند؟ چرا قهرمان بزرگ ما موتا را بدل به ناسزا کردند؟ چرا حتی نام جنس ما بدل به فوش شده؟ و چرا ما هرگز سوال نکردیم؟ ادهی مزدور چون مسعود گهنود یا همان مسعود بهنود با مشتی تودهی با زبان تند من مشکل دارند. اینها در سراسر عمرشان حرکت انسانی انجام ندادند و 40 سال است که مدعی مبارزه هستند، ولی هیچ مبارزه‌ای نداشتند. پس چرا با ما مشکل دارند؟ ما علاوه بر جنگیدن با جمهوری اسلامی با پیروپاتالیسم هم می جنگیم. وقتی می گوییم دشمن بزرگ ما پیروپاتالیسم است، یعنی دشمن بزرگ ما پیروپاتالیست ها هستند. ایرانی ها فحش را کنشی مردانه می دانند. اینها کسانی هستند که تحت آن فرهنگ سانسور پرورش یافتند. زنها بسیار فجیتر فحش می دهند. زنهای ایرانی به مراتب فحاشتر از مردهای ایرانی هستند. منتها آنجا اسلام وجود دارد و زن را باکره و سلیمه و سکینه چادر به سر قوز کرده می خواهد. و هرچه سرش پایین تر باشد پاک دامن تر است. پاک دامن یعنی زنی که عشقبازی نکرده باشد، یعنی زنی چندشاور و نادان که اساساً زن نیست و بوی از زندگی نبرده است. به این زن میگویند پاک دامن. چنین کسافتی زن خوب و نجیب میشود. همین زنها در سکس خود فجیع در این کلمات را دارند، اما در تخیل مدام دروغ میگویند. اینها را باید آزاد کنید. بعضی از این زنهای ایرانی هستند که از لحاظ جنسی مشکل دارند، یعنی در سکس ارضا نمی شوند. اینها از لحاظ زبانی، یعنی از لحاظ روانی ارضا می شوند و این زبان از آنها دریغ شده است. در واقع شما در سکس با یک عمل دیونیزوسی و سراسر حیوانی طرف هستید. در عمل دیونیزوسی شما بدوی می شوید و از واژه های سکسی استفاده می کنید و این زبان سکسی باعث ارضای بسیاری از زنها می شود. این زبان در فرهنگ ما حذف شده، برای همین بسیاری از زنها خیانت می کنند. در ایران بسیاری از زنها دوست پسر جوانتر از خود دارند. خیلی مسخره است. در ایران باکره ازدواج می کنند و بعد از آن با چندین نفر رابطه دارند، در حالی که اول باید تجربه داشته باشید و بعد ازدواج بکنید. این پروسه در ایران معکوس است. این که میگوییم فمینیست های ایرانی ضد زن ترین ایرانی ها هستند، به خاطر این است که فمینیست های ایرانی بسیار بی سوادند. فحش مراحل خودش را دارد. دشنام وسیله جنگ است. شما به تناسب حساسیت های آدم ها به آنها حمله میبرید. مثلا مادرم چشم های زیبایی داشت که به رنگ دریا بود. این زن به خاطر چشم های خود معروف بود و در منطقه به او کاس عروس میگفتند. یعنی قدرت مادرم به زیبایی چشمهایش بود. من از این قدرت مادرم یک ضعف ساختم و چون او مدیر بود و همه از او حساب می بردند، وقتی که می خواستم با او بجنگم روی قدرت او یعنی کاس بودنش انگوش می گذاشتم و از این طریق به او حمله می بردم و به او کاسچوم یعنی چشمزاغ یا چشمابی می گفتم. آنقدر از این ویژگی مادرم به عنوان یک عنصر منفی استفاده کردم که این بدل به ضعف مادرم شد. از مادر که عزیزتر نیست. البته جمله از مادر عزیزتر نیست را در ایران نمی دانستم. وقتی که از کشورت دور می شوی تازه به درک کشور می رسی. کشور تو مادر توست. عده‌ای می پرسند آیا در حکومت آینده زبان مادری باید آزاد باشد؟ چه سوال احمقانه ای؟ دیگر از زبان مادری مهمتر هم داریم؟ مگر می توانیم به کسی بگوییم هموطن بعد زبان مادری را از او بگیریم؟ این کثیف‌ترین کار ممکن است. مگر از مادر عزیزتر داریم؟ شما اگر هموطنی می خواهید که وطنش را دوست داشته باشد، اول باید به او مادر بدهید، بعد باید به او زبان مادری و سپس باید به او وطن بدهید. یعنی مادر سوم وطن است. تن توست. چون تن تو از مادر می آید و زبان تو از مادر. مودر تاک. یعنی اساساً این لفظ ربطی به جنسیت ندارد. مثلا انگلیسی ها می گویند مادر فاکر. اما ما باید به آنها بگوییم که این فوش سکسیستی است. و چرا نمی گویید فادر فاکر؟ این احمقانه است و حرفای یک مش گوه مسلمان است که جهت خاجگی ما قرنهاست مد شده. تمام تعالیم اسلامی فحاشی علیه ایرانیان است. به شما میگویند دیوس. دیوس بزرگترین قهرمان شما بوده است. دیوس از دیو سالار می آید. یعنی درخشش قدرتمند. درخشش جاویدان. گوه مسلمان ها دیو را بدل به دیو کردند و گفتند دیو یعنی غول. سپس دیو سالار دیوس را به دیوس بدل کرده و قواد معنا کردند. در واقع اگر حسن حسین معنای قوادی میداد، گوه مسلمان ها از دیوس برای این معنا استفاده کردند. محمد یعنی کونی خوش سیما. این را به شما نگفتند. نام اصیل ترین قهرمان های شما را بدل کردند به فرش و هیچ کس به اینها اعتراض نمی کند چون همه مصنوعی هستند. ما با بی سوادان و با بلاهت معاصریم. تنها دریافتی که اینها از زن دارند جفتی پستان و یک کس است که زن را در همان می‌بینند. حتی آنهایی که زن را این نمی‌بینند، زن را این می‌بینند. و وقتی می‌خواهند از این خارج شوند، استتیک خودشان را مردانه می‌کنند. در صورتی که اساساً ما این طبقه بندی را نداریم. یعنی چه فوش سکسیستی؟ وقتی می‌گویید مردی که یک گاو، می‌گویند دارید به گاو توهین می‌کنید. در واقع این تکنیک سرمایه‌داری است. شما که قدرت، ارتش و پول ندارید، تنها چیزی که دارید زبان است. شما می توانید تخیل کنید چون زبان دارید. تخیل و زبان این همان هستند. از طریق این زبان است که نوک تیز کلمه تولید می شود. تنها راه مقاومت و پایداری تو زبان توست. وقتی عصبانی هستی، تنها چیزی که به عنوان سلاح می توانی استفاده کنی زبان است. تو شمشیر نداری، تفنگ، پول و تلویزیون نداری. تو فقط همین زبان را داری و این زبان را هم دارند ازت میگیرند. میگویند شما فوش میدهید. چرا تمام موضوعات و بدبختی زن مسلمان را به زبان ربط میدهید؟ زبان باید آزاد شود، همانطور که زن و اغلب گرایش های جنسی باید آزاد شود. زبان شما ساختی اینگونه دارد چون شما آزادی ندیده اید. اول زن باید آزاد شود تا به تناسب آن آزادی زبان تعریف شود. ما که نمیتوانیم احساسات و خشم خودمان را حذف کنیم و از حداقل ها استفاده نکنیم، چرا که یک دسته ضعیف هستند و نمیفهمند. کسی که مظلوم باشد مستحق مرگ است. من از مظلومان و از مستضعفان حالم به هم میخورد. برای همین است که فرودست را تعریف کردم. فرودست لااقل میداند که این زندگی فجیع حقش نیست، پس برای حق خود میجنگد. من جان میدهم برای فرودست، برای آن فرودستی که به این درک رسیده که میخواهد. او راضی به حفظ وضعیت موجود نیست. کسی که راضی به حفظ وضعیت موجود است، فقیر، مستضعف و مظلوم است. اینها خطرناکترین قشر جامعه هستند، چون اینها هستند که ظالم، زور و چوپان را می سازند. گوسفند خطرناکتر از چوپان است. این را کسی نمی داند. گه مسلمان خطرناکتر از ملا است و این را کسی نمی داند. اینها موزل ماست. ما نمی توانیم افسار زبان را بگیریم. در این زمینه من کلی بحث دارم. یعنی فقط این نیست. از هر زاویه که نگاه کنید می بینید علت این که ما فرهنگ خواجه‌ای داریم این است که به ما اطلاعات غلط دادند. در برخی از فیلم های هالیوودی بارها فاکیو گفته می شود و کسی اعتراض ندارد. اعتراض نمی کند. اما اگر در فیلم ایرانی کسی کلمه رکیکی به کار ببرد، فردای آن روز اعتراضات شروع می شود. ترک می گوید به من توهین کرده، کرد می گوید به من توهین شده، زن می گوید ضد زن بوده، گی می گوید این فلان بوده. اعتراض های احمقانه. این زبان ادبیات است. این باز تولید زندگی، یعنی خود زندگی است. بعد از که ما از هنر و هنر مبارزه جلوگیری کنیم، برای اولین بار ما فریاد لالها را درآوردیم و گوش کرها را باز کردیم. برای اولین بار با نوک تیز کلمه، با تیزی اسلام را دریدیم. ما انگیزه ایجاد کردیم و آزادی تولید کردیم. زنان در مبارزه پیش قراول هستند. برای اولین بار میدان مبارزه در دست زن هاست. بعد عده‌ای به ما اعتراض میکنند. اینها نرخ مبارزه را نمیشناسند. کار کوچکی هم نمیتوانند بکنند. مدام میگویند ما سالهاست که میجنگیم. خب دستاوردتان کجاست؟ مثلا مجاهد خلق است. اما هنوز لچک به سر دارد و خود را فمینیست هم مینامد. آخر مگر یک مسلمان میتواند فمینیست باشد؟ شما چطور میتوانید هم روشنفکر باشید هم مذهبی؟ چطور میتوانید هم مسلمان باشید هم مردم سالار؟ غیر ممکن است. مسلمان میگوید الله ولی فقیه و مردم یعنی مقلد، یعنی گوسفند و گله. تمام مذاهب ابراهیمی همین هستند. ما در برخی مسائل کوروش را دوست داریم. ما درباره کوروش چیزهای زیادی نمیدانیم و فرض ما در اطلاعاتی است که در تاریخ نوشته شده. اگر بگویید آنچه در مورد کوروش گفته می شود دروغ بوده، یعنی تمام تاریخ دروغ بوده و همینطور تمام روایاتی که درباره موسی و عیسی گفته شده. چه کسی می خواهد آن روایات را اثبات کند؟ عده‌ای بی‌دلیل می گویند آنچه در تاریخ آمده دروغ است. همه ما می داریم که تاریخ را برنده ها می نویسند. ولی وقتی ما از گذشته حرف می زنیم، آنچه را که در دست داریم همین کشف های باستانشناسی، کتاب های باقی مانده و روایات است. بر این اساس اگر نگاه کنیم، کوروش یکی از شخصیت‌های جذاب ایرانیان است. ولی همین آدم شاه بوده و جنگ می‌کرده و آدم می‌کشته. او را که نباید تایید کنیم. درست است که در مقایسه با دیگر سلاطین شخصیت منحصر به فردی داشته. با هر تمهیدی که قرار دهید، هر روشنفکری از کوروش لذت می‌برد. این شاه آنقدر زیبا بوده که در کتاب‌های مقدس از مسلمان و یهودی و مسیحی از او به عنوان پیامبر یاد کردند. او یا زرتشت پیامبر نبودند. ایرانی که احمق نیست خود را پیامبر بنامد. اگر این گونه بود می‌بایست میلیون‌ها پیامبر داشته باشیم. در واقع نژادهای احمق و بی‌سواد خود را پیامبر می‌نامند. مثلا هرگز از میان سومری‌ها کسی خود را پیامبر معرفی نکرده. تمام پیامبران از خطه جبل العامل هستند. کلاهبردارها، عیسی، موسی، یعقوب، ابراهیم، حسین، حسن و دیگر کثیفی‌ها. دروغ میگویند که موسی مصری بوده. همه از همان منطقه جبل العامل، یعنی منطقه محقق کرکی، تو پرانتز پدرجد تمام سادات، پرانتز بسته، آمده اند. این سیدات همه اردنی یا جمل العاملی اند و اصلا ربطی به سعودی ها ندارند. مکه و بنی هاشم هر دو مربوط به اردن است. اساسا هرودوت و بسیاری از مورخانی که درباره ایران نوشته اند مدام ادب نمایندگان ایران را مؤکد می کنند. این خواهی مالی مدام با ما بوده. عصبانی بودن یک فرهنگ از الفبا و ادبیات خاصی برخوردار است. شما نمی توانید ادبیات عصبانیت را از عصبانیت بگیرید. در این صورت آدم‌های مصنوعی تولید می کنید و کسی از شما نمی ترسد. زبان رکیک و زبان ناخوش هم باید وجود داشته باشد، چون ناخوشی وجود دارد. آنچرا که وجود دارد چرا می خواهید حذف کنید؟ زبان هست تا شما حالات مختلف خود را به بیان درآورید. زبان سلاح شماست. در دوران پس از اسلام هم توهین و ناسزا وحشتناک است. چه کسی از ناسزا استفاده می کند؟ کسی که شاه و خلیفه بوده فحاشی می کرده. شاهان همیشه فحاش بودند چون قدرت داشتند. این که می گویند مؤدب باشید و فحش ندهید برای شاهان که نیست. کدام شاه را می شناسید که مدام فحش نمی داده؟ آیا رئیس و فرمانده کل به سرباز فحش نمی دهد؟ به سرباز و مسلوم و فرودست می گویند باید خفه شوید. بعد عده‌ای می گویند شما فرودستان و کارگران باید مؤدب باشید. اما کسی که در قدرت است لازم نیست مؤدب باشد. در میان هزاره ها کسانی به اسم سید هستند که هر خانواده ی هزاره ای باید یکی از دختران خود را به سید آن محله بدهد. و یا در شب زفاف قبل از داماد سید با عروس هم بستر شود. فحش و کثافت این است و این کثافت هنوز هم در همه جا هست. به اینها بپردازید. این کلمات و این دریدن می آیند که اینها و معنای ضد انسان را بدارند. شما که هیچ سلاحی ندارید. من علاوه بر آن که علیه اسلام هستم، علیه هر سنتی هم که ضد انسانی باشد هستم. با آن سنت ضد انسانی شما را خواجه کردند. آمریکا در حال حاضر یکی از آزادترین جوامع دنیاست. من معتقدم که باید قانون اساسی آمریکا را ترجمه کرد، بندهایی به آن افزود و این کتاب ساده قانون اساسی ایران شود. نه به خاطر اینکه آمریکایی است، بلکه به خاطر اینکه آزادی محور است و آزادی بیان در آن جریان دارد و مبنای آن بر حذف و سانسور نیست. شما نمی توانید با حذف بعضی از چیزها جامعه را پالایش و آگاه کنید. شر و کجی همیشه هست. شما باید جامعه را آگاه کنید. همه باید آگاه باشند که ظلم نکنند، وگرنه همیشه کسانی هستند که شما می توانید بر آنها چیرگی پیدا کنید. کافی است کمی هوش داشته باشید. شما به راحتی می توانید دزدی کنید یا خیلی ها را به بند بکشید. این که شق القمر نیست. اخلاق این است که شما به جامعه بیاموزانی که کسی تحت ظلم قرار نگیرد. یعنی هم علاقه به ظلم کردن باید از بین برود و هم علاقه به ظلم پذیری. ولی در جامعه که تا خرتناق مملو از ستمگر و ظالم است، چرا آموزش می دهید که مظلوم و خواجه‌تر باقی بمانند مظلوم ها؟ مظلوم باید برخیزد، تهیدست، فقیر و مستضعف باید بدل به فرودست بشود. فرودست یعنی آگاه، یعنی کسی که می خواهد اما نمی شود. پس تلاش می کند که بشود. از هر روشی استفاده می کند و هیچ استثنایی وجود ندارد. وقتی کارت با استخوانت رسیده، از هر کاری استفاده کن. از هر کاری استفاده کن که این فضای کثیف از بین برود. فحش و قتل که سهل است. وقتی که شما حق نفس کشیدن ندارید و سه شیفت کار میکنید و نمیتوانید خرج بیمارستان مادرتان را بدهید، پس هیچ ممنوعی وجود ندارد. هیچ ممنوعی وجود ندارد وقتی که شما چه بگویم آخر چه بگویم واقعا. من پردیسی یا همون فردوسی را خیلی دوست دارم. شاهنامهش کولاک است. ولی این همه جور و ستم در آن اتفاق می افتد و پردیسی سعی می کند از فحش استفاده نکند. برای همین این کار مصنوعی است. چرا مصنوعی است؟ در نبوغ پردیسی و شاهکار شاهنامه هیچ شکی نیست. اما ضعف‌ها را هم باید دید. در شاهنامه یک فضای پولیمورفیک توی پرانتز چند ریختی دارید. مثلا در متن شاهنامه این همه پرسوناژ و پرسونالیتی دارید. این همه آدم مکار و قاتل و شجاع دارید. این آدم ها از گفتمان های مختلف فکری می آیند. اعتقادات و خصیصه های مختلفی دارند که باید زبان های مختلفی هم داشته باشند. اما همه به یک زبان حرف می زنند. و آن زبان زبان پردیسی است. ما در شاهنامه چند صدایی داریم. پرسوناژ ها و اندیشه ها متفاوتند. برای اینکه یک صدا و یک متن باورپذیر شود، باید شخصیت گوینده اجرای فرم بیان و زبان و تفکر خاص خود را داشته باشد. در شاهنامه روایت ها دارای تفکر متفاوت هستند، اما تمام فکرها و احساسات با یک زبان به بیان در می آیند. در یک وزن، فعولن فعولن فعول، هزاران بیت بر این وزن سروده شده. مگر می شود مدام با یک ریتم حرف بزنید؟ من در 5 دقیقه سخنرانیم هزاران لحن می گیرم. مشخص است که شاهنامه مصنوعی است و باورپذیر نیست. یعنی ما در شاهنامه چند صدایی نداریم و اصول باختینی را در آن نمی بینیم. یک فضا و اجتماع پولیفونی یعنی چند صدایی باید پولیفورمیک و چند فرمی و پولیتمیک و یعنی چند درون مایه‌ای هم باشد و در نهایت باید پولیمورفیک یا چند شکلی شود. ممکن است برخی از شما متوجه حرفهای من نشوید چون بین ما فاصله است. آن جامعه بحران زده است. کسانی که باید نقش پل را ایفا کنند و حرفهای مرا به طبقه متوسط و پایین جامعه انتقال دهند باید این توپ را پخش کنند بدون آنکه کسی را رهبر و رئیس کنیم. به این کار پخش دانش میگویند. این گونه است که ما انقلاب آگاهی خواهیم داشت. روزنامه نگارهای بی سواد میخواهند با من رقابت کنند. شما روزنامه نگار هستید و جایگاهتان همین است. شما شاید بتوانید رهبر باشید اما نمیتوانید تولید کنید. شما عقب هستید و باید مطالعه کنید. شما میتوانید یک شبه پولدار شوید اما یک شبه نمیتوانید حکمتی شوید. یک شبه فیلسوف شدن غیر ممکن است. وقتی شاهنامه را میخوانید در بحرانی ترین صحنه ها با الفاظ تند یا رکیک مواجه نمیشوید چون پردیسی مؤدب است. در اشعار سنایی هم همینطور است. او میگوید هرگز ندیده و نشنید این کسی ز من کردار ناستوده و گفتار ناسزا. این فخر بس مرا که ندیده است هیچ کس در نثر من مذمت و در نظم من هجا. در ادبیات پند و اندرزی پارسی از حافظ گرفته تا سعدی مدام در حال پند و اندرز و سانسور بودند. ناگهان شاعر آوانگاردی به اسم ایرج میرزا ظاهر می شود و تمام پرده ها را می دارد. یک انسان دردمند و به شدت سیاسی و بزرگ. بعد روشنفکر امروزی مدام در پی سانسور و تحریف ایرج میرزاست و می گوید که او فقط در غزل کارهایی کرده. آخر ابله، او که مثل نیما فرانسه نخوانده بود. در زمان نیما شعر آزاد مطرح می شود و نیما شعر را از حالت ترازویی خارج می کند. اما باز هم معتقد به عروض هست. عروض. البته این به این معنا نیست که کار نیما کم ارزش بوده، اما ایرج میرزا آن بستر و سنت هم پوشان خجالت زده سانسور را در هم می‌ریزد. ایرج میرزا میگوید کسی برعکس کسهای دیگر تنگ ز تنگی میکند با کیر من جنگ. ببینید چقدر روان مینویسد. این گونه سهل الممتنع و زبان ساده نویسی به خصوص در وزن اوج قدرت شماست. ایرج میرزا ساده تر و روان تر از سعدی می نویسد. اما او پرده در است و مثل سعدی چاپلوس نیست. ایرج میرزا به خاطر اوج و برتری کارش در ایران حذف می شود. علاوه بر اینکه حکومت و مذهبی ها او را حذف می کنند، روشنفکران هم شدیداً و حتی شدیدتر از بقیه به حزب او میپردازند چون روشنفکر ایرانی بی شهامت است، یکی از یکی بی سوادتر و بی استعدادتر. اینها را من میتوانم بگویم چون آنهایی که مرا میشناسند خوب میدانند که در ادبیات همه از قدرت من باختند. اگر میگویم بی سواد، از موضع بالا این را میگویم. اگر آدم قدرتمندی مثل ایرج میرزا از دل قاجار و از آن فضای سنتی و گه مسلمانی بیرون می آید و پرده ها را می درد، خب نباید او را حذف کرد. به این خاطر است که در آن دوره هنر یک ادیب پندنویسی بود. آنچه ما می نویسیم اصلا ربطی به ادب ندارد و نامیده ادبیات باعث شده که همه تصور کنند شاعر یعنی خواجه، یعنی کسی که قشنگ و مؤدب حرف بزند. شما مگر وحشتناکتر از رمبو شاعر بزرگ فرانسه شاعری می شناسید؟ رمبو حتی برده فروشی هم می کند. یا شاعری مثل ناظم حکمت که مارکسیست و آدم مقدسی هم بوده اما با زنان زیادی معاشقه داشته. در واقع این سنت پرهیزگارانه شاعران ایرانی را که از دشنام خود را بری می کنند باید کنار گذاشت. شاعری مثل ملک و شعرهای بهار نیز از این سنت پیروی کرده و می گوید نیستم من دریغ مرد هجا، گرچه باشد هجای به وقت به جا، مفت خواهند جست از دستم که بدین تیر نگرود شستم. یعنی من تحت هیچ شرایطی دشنام نمی دهم، چون قدرت ایستادن و دشنام دادن علیه قدرت جرأت می خواهد. که ملک و شعرهای بهار این ویژگی را نداشت اما ایرج میرزا داشت. بعد همین جمهوری اسلامی با کارگردانی کثافتی به نام کمال تبریزی سریالی در مورد شهریار می سازد و در نهایت وقاحت ایرج میرزا را نوچه شهریار معرفی می کند، در حالی که عظمت روح ایرج میرزا کجا و شهریار پامنقلی و خواجه کجا؟ آن عظمت رندی کجا و این گه مسلمان کجا؟ اساساً ما ایران شیست ها ساختار شکن های سازنده هستیم، اما قرار نیست که همه کارها را ما انجام دهیم. ساختار شکن مثل تعمیرکار موتور ماشین را پیاده می کند، سپس آن را به هم می ریزد تا مشکل را برطرف کند و دوباره آن را بازسازی کرده و به شکل اول در می آورد. منتها در بازسازی موتور باید ارتقا وجود داشته باشد. کار انقلاب این گونه است. انقلابی ها ساختار شکن های برسازنده هستند، برتر از قبل می سازند. اما قرار نیست که اگر ما تخریب می کنیم خود نیز کار را تمام کنیم. نه، هزاران عبدالرضایی و ایران آرشیست دیگر هستند که باید فکر کنند. این توپ باید به دیگری پاس داده شود و همه باید وارد میدان شوند. قرار نیست که شما کار بی نقص انجام دهید. فقط احمق‌ها کار بی نقص انجام می دهند. من بارها به شاگردانم گفتم که شعر و داستان بی نقص ارزشی ندارد، اما شاگردان هوشنگ گلشیری تلاش می کردند تا داستان بی نقص بنویسند. برای همین کار آنها مصنوعی بود. شما باید آزادی داشته باشید که اشتباه کنید. نمی توانید در ادبیات امام معصوم باشید. مگر می شود بی خطا بود؟ بی خطا کسی است که هیچ کاری نمی کند و فقط حرف می زند، مثل 20 سال آخر عمر شاملو. برعکس، هوشنگ گلشیری در 20 سال آخر عمرش در آزمون و خطا بود و وقتی مرد من به عشق نشستم. در واقع اشتباه ذات روشنفکر است. قرار نیست که همه کارهای ما درست باشد. چه کسی گفته مدام باید کار درست انجام دهیم؟ شما می روید که ساختار شکنی کنید و به تخریب کثافت بپردازید. می روید که پایان اسلام را اعلام کنید، ولی با این نیت می روید که بهتر از اسلام را به ارمغان بیاورید و این کار یک نفر نیست. همه باید کمک کنند، چون همه زخم خورده ی اسلامند. حتی خانواده یک بسیجی هم از سر بدبختی و زخم اسلام است که به خدمت اسلام در آمده. تمام کسانی که به خدمت اسلام در می آیند بزرگترین قربانیان اسلام هستند. مگر همین فاتی کماندوها صیغه شده های مشهدی نیستند؟ مگر همسران شهید هر دم صیغه نمی شوند؟ مگر شوهران آنها را قهرمان نمی نامند؟ این زنان از سر بدبختی تن به هر خفتی می دهند. کسانی که معتقدند من در تعریف خود از گه مسلمانات از الفاظ رکیک استفاده می کنم مشتی کثافتند. قرار نیست که حتما ملا باشند. ممکن است در بین آنها نویسنده و شاعر هم باشند. همه آنها را باید سر جای خود نشاند، چون آنها برسازنده سنت هستند. مگر امثال محمود دولت آبادی کم است؟ تمام بدبختی ما به خاطر وجود همین اصلاح طلب هاست. کسی که اصولگراست به صراحت میگوید که چه موضعی دارد. مشکل ما اصلاح طلب ها هستند که هر دم در بی بی سی و من و تو اینترنشنال حضور دارند و هر دم به رنگی در میآیند. اینها باید یک جایی دریده شوند. شما که تلویزیون معادل ندارید، پس تیزی زبان را دارید و باید از آن استفاده کنید. وقتی زبان شما ظهور می کند پیروز می شوید. بیهوده نیست که بی بی سی مسعود بهنود را اخراج میکند و یا عذر مهاجرانی خواسته میشود. آن فرهنگ روادار، فرهنگ سکوت است. مثل همان روایتی که گفته میشود وقتی به فاطمه زهرا تجاوز کردند دهانش را محکم بسته بود تا صدایش در نیاید. بزنید، بدرید، قرار نیست که حتما زور بازو داشته باشی. ای زن، تو چنگ داری، پس بچنگ. زنها به مراتب قدرتمندترند. مشتی فمینیست گه مسلمان مدام ما را قضاوت میکنند و نمیفهمند که ما داریم با هیچ کولاک میکنیم. ما علاوه بر جنگ با جمهوری اسلامی، یک جنگ ساختارشکن زبانی، میدانی، اقتصادی و فرهنگی را با همه، تأکید میکنم با همه، آغاز کردیم. کسی که ایران آرشیست است با همه میجنگد، چون ما از فردا آمده ایم. ما در این بین غریبه ایم، از جنس اینها نیستیم. ما از 200 سال بعد آمده ایم و میدانیم که حق با ماست، برای اینکه هیچ چیز را برای خود نمیخواهیم، همه چیز را برای همه میخواهیم. همه کارها را رفقای ایران آرشیست ما در میدان انجام میدهند. آنها زندانی و شکنجه میشوند. اون وقت یکی دیگر که تلویزیون و رسانه دارد به میدان میآید و به اسم رهبر میدانی پیام میدهد. اگر ما اینها را نداریم پس چه کار کنیم؟ این براندازنماها چه میکنند؟ تلویزیون های برون مرزی چه کار کردند جز اینکه پیشاپیش یک سناریو میسازند؟ اینها همیشه یه حسین صحرای کربلا نیاز دارند. پوریا بختیاری باید بدل به حسین میشد و پدرش هم علی ابن ابی طالب. شیعه بازی ادعا میکنند که انقلاب ما را دزدیدند. انقلاب شما اصلا انقلاب نبود. آنجا سه اتفاق افتاد و این سه باید بدل به دستاوردهای بزرگ میشد. یکی از آن سه اتفاق انقلاب سفید بود که مرز بین شهر و روستا را شکست. دیگری سال 57 ظاهراً انقلابی طبقاتی بود و از همه اینها بزرگتر اتفاق سال 1380 بود. در سال 1380 شما یک انقلاب پنهان داشتید. انقلابی که پس از پیامبران دهه 70، پس از روشنگری های ما و پس از شیوع فلسفه فرانسوی در ایران به وقوع می پیوندد. سال 1380 انقلاب سکسی یا انقلاب جنسی به وقوع پیوست. آن انقلاب سکسی با خود یک زبان تازه می آورد. پیامبر آن زبان تازه من هستم و شعر من. در همان دوران مجموعه شعرهای پاریس در رنو، جامعه، کادوی در کاندوم، هرمافرودیت، من در خطرناک زندگی می کردم و شینما منتشر می شوند. آیا می دانید چند هزار نسخه از این کتاب ها در اینترنت دانلود شد؟ پر دانلود ترین کتاب ها در آن دوره کتاب های من در خطرناک زندگی می کردم و کادوی در کاندوم بودند. من شاعر دهه 70 بودم. این جوانان در دهه 70 متولد شدند و در دهه 80 گل کردند و زبان را تغییر دادند. امروز شما باید فراتر از آنها بروید. به بسیاری فراتر. ما پیشمتر هستیم. از روی شما باید پسمترهایی ساخته شود. از این چیزها نترسید. بزنید و بدرید. از این نترسید که فردا اینجا بیابان می شود. خودتان ایران را می سازید. هر کاری که انجام دهید از شاه، از شیخ، از کسافت و از گه مسلمان بهتر خواهد بود. شما در کشوری به دنیا آمدید که آن را انتخاب نکرده بودید. در خانواده و در زمانی که انتخابش نکرده بودید. شما وارث کسافت هستید. پس یا باید مثل گوه مسلمانات بدل به گوه شوید. توی پرانتز که این محصول تبعیت از پدر و مادر است، پرانتز بسته، و یا باید آن را خفه کنید. تحت آن فرهنگ این را بکن آن را نه، فرهنگ ضد دشنام و سانسور محور، حرفهای من حرفهای شر است. ناگزیریم، چون تنها این راه است که برای ما سعادتمندی را به همراه می آورد. این آدم ها تو خالی هستند، هیچ مطلقند و هیچ مطالعه‌ای ندارند. یکی از دلایل بدبختی ایرانی ها این است که رمان نمی خوانند. هر رمان یعنی یک زندگی. هر رمانی که می خوانید یعنی یک تجربه زیستی به دست می آورید. انسانی که رمان نخواند حیوان هم نیست. مگر می شود رمان نخوانید و حرف بزنید و بتوانید نفس بکشید؟ مگر می شود بدون خواندن رمان زندگی کرد؟ شما نمی دانید و وارث نمی دانم هستید. من این جهان شما را نابلدم و ای کاش آدم دهانی بود برای کران و کوران و روشنفکران ایرانی به مردگان گورستان میمانند و ما پشت بلندگویی هستیم که صدای ما به کسی نمیرسد. چون میکروفون بلندگو در دست مسجد است، در دست اسلام. ما برای مردگان حرف میزنیم، کسانی که نمیبینند و نمیشنوند. این استعاره از وضعیت یک نویسنده، یک کنشگر، یک سیاستمدار قرن 21 در ایران است. کسی که میخواهد لااقل آدم باشد. این وضعیت ماست. ما را مدام کوران و کران میشنوند. ما با مردگان معاصریم، آدم هایی که از خود هیچ قدرتی ندارند و عمری است در اشتباه به سر میبرند، اما با مغز فندقی خود مدام شما را قضاوت میکنند و نمیفهمند که موتا نیچه را پشت سر گذاشته. در زمینه فوش، دشنام و ناسزا تا کنون کار تحقیقی انجام نشده. من به شاگردان خود در کالج پیشنهاد میکنم روی این قضیه کار کنند. کار تئوریک و فلسفی جالبی خواهد شد. شگفت این است که رواج فحش‌های رکیک جنسی که میان زنان و مردان دیده می شود نه تنها به یک اندازه است، بلکه در مواردی بین زنان بیشتر است. این موضوع تحولی خیلی مهم است. من اصلا این را منفی نمی بینم. بعد از انقلاب سکسی آمده، امروزه نوع فحش‌هایی که بین زنان ایرانی رد و بدل می شود فوق‌العاده است و این نمایه‌ای از جابجا شدن خطوط قرمز است. یعنی آستانه خطوط قرمز نزد زنان پیشروی کرده. اگر قبلا زنان در مسائلی اهل حریم بوده اند، اکنون شاهد دریده شدن آن حریم ها هستیم و خطوط قرمز گفتمانی و تابوهای جنسی که در جامعه زنان وجود داشته برداشته شده. عملا میبینید که ناسزاهایی که خیلی از آنها از نظر جامعه رکیک است در گفتگوهای دوستانه به کار برده میشود و استفاده از این نوع دشنام به زبان پارسی هیئت و جذابیت دیگری داده است. البته برخی از ناسزاها ادیبانه هستند، مثل لندهور، چون لندهور به گیها، کودکان، حیوانات و زنان اشاره ندارد و آن بار را ندارد. انتقادهایی که می شود درست است. یک عده می گویند زن باید آنقدر قدرتمند شود که جلوی زبان را نگیرد. هر گونه حذف زبانی، حذف زبانی است. زبان دستگاه اندیشنده است. ما نمی توانیم زبان را حذف کنیم. ما باید آزادی ها و قدرت زنان را بالا ببریم. یعنی زنها باید تلاش کنند تا قدرت بگیرند. اکنون به درستی شاهد هستیم که زنان بیشتر از مردان فحش می دهند و اتفاقا فحش ها دیگر مردانه یا زنانه نیستند. در یک بخش می بینیم که زنان استتیک خود را مردانه کردند، یعنی فحش های مردانه می دهند. ولی همه زنان این گونه نیستند و خیلی ها نوع درگیری های خاص خود را دارند. سه الگوی انقلاب سفید شاه، انقلاب 1357 و انقلاب سکسی سال 1380 سه اتفاق بزرگ را به دست داد. در انقلاب سفید مرز بین طبقه روستایی و شهری برداشته می شود. در انقلاب 57 مرزهای طبقاتی با قالب‌های سنتی دستخوش تغییر شدند و در سال 80 باز تعریف مفاهیم انسانی و مفاهیم ارتباطی را در فضاهای مجازی می بینیم. یعنی مرزبندی و سیستم ارتباطی که محدود به ارتباط زنان با زنان و ارتباط مردان با مردان بود با اینترنت و سکس چت ها برداشته شد. سکس چت ها باعث یک گشایش ادبیاتی و زبانی شده. در واقع دگردیسی الگوی ناسزاگویی انسان معاصر ایرانی را نشان می دهد که در عنصر گفتمانی نوعی تحول دیده می شود که می توان پیرامون آن پژوهش کرد. در واقع جستجو و تحقیق درباره محتوای دشنام‌های جاری در جامعه گرانیگاه صورتبندی انگاره‌ها یا خود انگاره‌های آن جامعه است و اساساً نباید اینها مایه شرمساری و ضعف باشد. در بحث ژاک دریدا ارجحیت گفتار بر نوشتار را داریم و فحش در گفتار است که قدرت به دست می‌آورد، چون فحش حامل خشم است. فحش خواهر خشم است و باعث برانگیختن خشم می شود. برای همین است که ما زیاد از فحش استفاده می کنیم و می گوییم تنها سلاح ما خشم است. برای اینکه خشم تولید کنیم فحش می دهیم و همین که فحش می دهیم خشم را صدا می زنیم. به همان ترتیبی که وقتی جوک می گویید خنده را صدا می زنید، به همان گونه هم وقتی فحش می دهید خشم را صدا می زنید. در حال حاضر ما جامعه شادمان نمی خواهیم، بلکه جامعه خشمگین می خواهیم. خیلی ها این را نمی فهمند. ما نیاز مبرم به فحش داریم، چون امروز خشم نجات دهنده است. ممکن است به شما انتقاد کنند که چرا فحش می دهید. باید برایشان روشن کنید که فحش خواهر خشم است. و چون ما نیاز به عصبانیت و خشم داریم، این کار را می کنیم. مردم ما مردم عادتی شدند. اساساً استعمار اسلامی با ایجاد عادت باعث شده تا مردم ما هیچ حرکتی برای تغییر وضعیت موجود نداشته باشند. وقتی شما به امری عادت می کنید، دیگران را نمی بینید. وقتی به ظالم و ظلم عادت می کنید، دیگران را نمی بینید تا علیه آن برخیزید. برای همین دیگر خشمگین هم نمی شوید، چون با آن عادت کرده اید. اما فحش یادآوری می کند. در واقع شما همه اینها را می دانید اما نمی دانید، چون با آن عادت کرده اید. فحش عادتهای شما را برهم می زند و به شما شک می دهد و از خواب بیدارتان می کند و در نهایت وقتی بیدار می شوید تازه متوجه وضعیت فجیعتان می شوید. یک دفعه متوجه می شوید که ملا و اسلام چه به روزتان آوردند. می فهمید که جامعه شما را دریدند. وقتی آگاه می شوید خشم در شما زنده می شود و دست به عملیات می زنید. برای همین است که جمهوری اسلامی انواع مهران مدیری را علم کرده، چون نمی خواهد شما خشمگین باشید. هر وقت خرابکاری می کند، مهران مدیری و تلویزیون های برون مرزی برنامه های طنز می سازند و شما را به بیخشمی عادت می دهند تا این گونه مانع از بروز خشم شما شوند. در واقع در محیط و وضعیت خشم شما باید خشمگین باشید، چون خشم نجات دهنده است. وقتی شما در جای دود می بینید، یعنی آنجا آتشی برپا بوده. حکمت نشانه های شمایلی همین است. فوش نشانه شمایلی خشم است. خشم را صدا می زند. در شرایط کنونی طنز قدغن است. کسی که امروز طنز می نویسد به ما خیانت می کند، چون طنز آدم ها را از خشم خالی می کند. تمام کارهای طنزی که امثال شهرام شکیبا و سید ابراهیم نبوی در دوران احمدی نژاد و دوم خرداد انجام دادند حربه حکومت و پروپاگاندای روسی بود، چون می دانند اگر تولید طنز و جوک سازی کنند باعث خنده زدن می شود و جامعه شاد جامعه معترض نیست. ما علیه همه این طنازان فحش و خشم را علم کردیم تا خشم زنده شود. این بسیار مهم است. باید فکر کنید و از لحاظ تئوریک آن را دنبال کنید. این کار با تحلیل و با مصاحبه روانشناسی پیش خواهد رفت. من امروز از میان شما دریدا و میشل فوکو می خواهم و امروز شما باید کار کنید و همان کارکرد فحش‌های سنتی را باید دفرمه کنیم. با این تفاوت که معمولاً فحش مرزهای زمانی و مکانی را باید در هم بریزد. کسانی که همزمان سخنرانی مرا میشنوند همزمان خشمگین میشوند، اما کسانی که با تأخیر زمانی میشنوند وضعیت دیگری پیدا میکنند و در معرض قضاوت هم قرار میگیرند. پس حضور شما باید آن قضاوت را از بین ببرد. نقش شما مهم است. ما اینجا نیستیم که پاسخ دهیم. ما در مرحله مبارزه هستیم و این بدان معنا نیست که تحلیل نداریم و حرف ما منطقی نیست. بحث امروز من محکمترین پاسخ به تمام کسانی است که به فحش دادن من معترض هستند. آها، نمی فهمند که در بستر عادت معتاد شدند و مشکل دارند و باید نزد من روان درمانی شوند. اما من همیشه این وقت را ندارم. من اکنون فقط تولید خشم، مبارزه و خیابان را می خواهم. اگر می خواهید علمی تر بدانید به سراغ بحث های تئوری که من در یوتیوب بروید. شما در آنجا یک دانشگاه دارید، چون در هر زمینه ای سخنرانی کردم. تا صفحه 107، تا سر تولید فلسفه سیاسی جدید.